السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. خب بحثی که در پیش داریم آیه شریفه 153 تا 157 سوره بقره است که در این چند آیه چند بحث بسیار عالی انشاءالله مطرح میشه و جزو مسائلی که در این ذیل آیات مطرح میشه بعضیش جزو قرر مباحث المیزان است. از جمله مباحثی که در این بحث مطرح میشه بحث برزخ است، نشأه برزخ است، بحث مکاتب اخلاقی است که از منظر علامه تقسیم بندی دقیقی در اینجا مطرح شده که جزو یکی از نظرات دقیق مرحوم علامه است در بحث اخلاقی، که انشالله کم کم بحث تجرد نفس است که در این مباحث مطرح میشه، انشالله بهش خواهیم رسید. اما اولین آیه‌ای که در این آیات شریف بهش پرداخته میشه آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. نظیر این آیه قبلا در آیه صفحه 153 تفسیر المیزان که مربوط میشه به آیه 46 اگر اشتباه نکنم، بعد آیه 45 که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، اون آیه شریفه واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین در اونجا ذکر فرموده بود خدای تعالی، در اینجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، تا اینجا مشترکن، ان الله مع الصابرین، که اینجا وجه صبر پررنگ شده که ان الله مع الصابرین، اونجا وجه صلاة پررنگ شده که انها لکبیرة الا علی الخاشعین، که این دو تا بیان حالا چه ربطی هم به هم دیگه پیدا میکند که صبر و صلاة در کنار هم، در اونجا در بیانی که در اونجا آمد اونجا ایشون مطرح فرمودند که یه نکته زیبایی رو فرمودند که حالا تو ضمن بحثم اینجا هم بهش اشاره میکنند. میفرماید که در همون آیه 45 ذیلش در تفسیر اونجا میفرماید که الاستعانه و هی طلب العون، اون در همون آیه سابق الاستعانه و هی طلب العون، اونجا انما یتم فی ما لا یقبل انسان علیه وحده من المهمات و النوازل، اونجایی که خودش قدرت ندارد، اگر بخوایم اونجایی که خودش قدرت ندارد رو عرفی نگاه بکنیم میشه مسائل سخت، اگر بخوایم دقی و عقلی نگاه بکنیم میشه کجا؟ اونجایی که انسان قدرت ندارد میشه کجا؟ میشه همه جا، چون انسان جایی قدرت ندارد، انسان قدرتش بر چیزی تعلق نمیگیرد مگر به اراده الهیه، مگر به استعانت از خدای تعالی. لذا این که میفرماید استعینوا بالصبر والصلاة یه نگاه عرفی اولی دارد، یعنی تو مسائل سخت حتما چیکار بکنید؟ طلب استعانت بکنید، چون خودتون از عهدتون نمیاد. این تو نگاه اولی و مراتب اولی توحید، منافات با توحیدم در مراتب اول ندارد. بعد این کم کم عظیم‌تر میشه تا میرسه به توحید افعالی که انسان استعانت میکند از خدا در هر امری، چون میداند که هیچ امری بدون اراده او محقق نخواهد شد، بدون اعانه او محقق نخواهد شد، چون هر امری به لحاظ اراده انسان از سختها و مشکلهاست. چرا؟ چون در حقیقت اراده انسان تحققی ندارد، قدرتی ندارد، اما به زمینه اراده انسان، به اراده الهی و استعانت از خدای تعالی هر عظیمی صغیر می شود. دقت بکنید، هر صغیری در مقابل اونجایی که اراده هیچ قوتی ندارد عظیم است، هر صغیری در اونجایی که اراده از خودش توانایی ندارد، هر صغیر و کوچکی هر عظیم است، اما در اونجایی که اراده انسان که کوچک است زمیمه بشه به یه حقیقت نامتناهی و به پشتوانه یه حقیقت نامتناهی، هر عظیمی در مقابل این اراده نامتناهی میشه چی؟ میشه صغیر. لذا اگر ما عادت کردیم در امور ساده استعانت از حق کردیم، امور مشکل هم به همین ممشاطه میشه، یعنی امور مشکل معنا نمیده. یعنی اگر انسان به اراده رب رو در وجود خودش استعانتش رو ببیند، سخت و آسان یکی میشه، خیلی تعبیر بزرگی میشه. یعنی اگر اراده انسان گره بخورد به اراده الهی، سخت و آسان برای او چی میشه؟ یکی میشه. نه سخت سخت میشه، چون در مقابل توان نامتناهی همه چیز حقیر است، بزرگ و کوچک ندارد. بزرگ و کوچک مال یه اراده محدوده که یه چیزی در حد توان آخری اوست میشه سخت، یه چیزی کمتر از حد توان اوست از جهت اون شی میشه حقیر، میشه سهل. اما به نسبت خدای تعالی سخت و آسان معنا نمیده. اراده‌ای هم که به اراده حق گره بخوره سخت و آسان معنی نمیده، گفتنش ساده است اما باورش خیلی سخت میشه. باورش خیلی سخت میشه که بعضی به جایی میرسن که به حضرت عرض میکنن اگر شما بفرمایید که این کوه رو من عجاب کنم، خلاصه تعبیری هم بود که میگه بهش گفتن، این به یکی از انبیا گفتن که این کوه رو تو چیکار بکن؟ از جا بکن. خب در نظر اولیه ما چی میشه؟ از جا کندن کوه با توان انسان خیلی. میگه هرچی رفتم جلو به سمت کوه، هرچی رفتم جلو برعکس اون چی که ما انجام میدیم، هرچی میریم به سمت یه شیئی که نزدیکتر بهش میشیم بزرگتر میشه، یا نه کوه رو از دور میبینیم وقتی نزدیک میشیم به کوه، کوه عظیمتر میشه. میگه هرچی رفتم جلو تا دیدم کوه کوچکتر شد تا اینکه کأنه یک لقمه شد برای من. این کسی است که با اراده الهی قدم برمی‌داره، یعنی در سیر و حرکتش هیچ سختی براش، این واقعیت برای نسبت به یک نبی که اگر اون همون تعبیر روایتی که عرض کردم، ما قویت ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، اگر نیت قوی بشه هیچ بدنی کم نمیاره، چون قوی شدن نیت یعنی اتصال به حق، اتصال به اون حقیقت نامتناهی. پس استعانت نه اینکه در سختی ها فقط باید انسان طلب اون و کمک بکند، چرا که اگر در اینجا کرد در توحید افعالش هنوز این لنگ مخالف توحید نیست که انسان در سختی ها رو به خدا بیاره. اما اگر کسی عادت داشت در همه امور استعانت به خدا کرد، یعنی در حقیقت سختی ها هم برای او مثل راحتی هاست، برای او شدت و ضعف دیگه معنا نمیده، چون متصل کرده خودش رو به یک در قدرت و توان نامتناهی. این یک تربیت توحیدیه، این یک تربیت چیه؟ توحیدیه، یک تربیت موحدانه است که انسان. لذا نباید از ابتدا به بچه‌مون توی کار سخت بگیم بگو یا علی مثلا، یا الله یا علی رو توی کار سخت فقط یادش ندیم که اونجا فقط یاد بگیره که یه جای سخت احتیاج به کمک داره، اعانه میخواد. درسته؟ باید ذاکر باشد. از هر کار کوچک و از یک بلند و کوتاه شدن بگو یا علی. خیلی تعبیر عادت عرفی که به اصطلاح پدران ما یاد ما میدادن که وقتی میخوای بلند شن بگو یا علی. درست همین یا علی گفتن، یعنی تو ساده ترینی که بچه در یک شبان روز بارها و بارها در این ذکر میشه، رابطه میشه، انس میشه. لذا استعینوا بالصبر و الصلاة که خدای تعالی میفرماید استعانت کنید از او که اون نگاهت. لذا میفرماد دنبال اون همون آیه شریفه میفرماد فلعون و ازلام و اینه فی الحقیقت الا الله سبحانه فلعون علی المهمات مقاومت الانسان لها، برای اون مهمات به ثبات و الاستقامه و الاتصال بهی تعالی بالانصراف الی، یعنی دائما انسان منصرف میکنه خودش رو از هر چیزی به سوی او، از هر چیزی به سوی او منصرف میکنه، یعنی ذکر. استعانت به صبر یعنی چی؟ یعنی ذکر. لذا رابطه بین این آیه شریفه که فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون هم چی میشه؟ رابطهش هم معلوم میشه دیگه. یعنی اذکرونی فذکرونی اذکرکم صبر یعنی انصراف دادن نفس به سمت در حقیقت چی؟ اون توان نامتناهی. انصراف دادن یعنی ذکر، انصراف دادن به سمت توان نامتناهی یعنی ذکر. فذکرونی، پس یاد من کنید، اذکرکم، من هم یاد شما، یاد من نسبت به شما چیه؟ این که شما رو تقویت میکنم بر عمل، قادر میکنم شما رو، در حقیقت بر او قوت میدم، شما رو بر او غلبه میدم. حالا میخواد اون سهل باشد، گاهی بعضی از امور سهل انسان واردش میشه، بعد میبینه همین سهل یک شرایط و وسائلی براش پیش میاد که از توانش خارج میشه. گاهی میبینه یه چیز خیلی سنگینه، وقتی واردش میشه میبینه خیلی سخت. اینا همه مال این است که خدای تعالی میخواد انسان رو در همه امور به سمت خودش منصرف بکنه. ول اقبال علیه به نفسه و هازا هو صبر و صلاه و هما احسن السبب علی ذلک فالصبر. خیلی این تعبیر زیباست. فالصبر یسقر کل عظیمت نازله. هر عظیمی که، حادثه عظیمی که برای انسان وارد میشد، صبر رو چیکار میکنه؟ کوچیکش میکنه. یسقر همه چیزه. قدرتی، اون حقایق نفس الامری، حقایق در نگاه غیر راجع به حق اولا متکثرن، ثانیا شدت و ضعف دارن، اما بر کسی که تو هر چیزی منصرف به او میشه، نه کثرت لحاظ میشه، میبیند که از یک مبدأ واحد همه اینها آمده. نازله ها رو نازله ها نمیبینه، بلکه چی میبینه؟ یه حقیقت واحد مرتبط با او میبیند که همش هم برای تربیت و هدایت اوست. هیچ کدوم از اینها رو هم به عنوان یک غریبه نمیبیند، بلکه هر کدوم رو یک پیغام میبیند. لذا میبینید که میفرماید فالصبر یسقر کل عظیمت نازله. این در صبر و در نماز چی؟ ول بالاقبال علی الله والالتجاء الیه تستيقظ روح الایمان. روح ایمان در اونجا چی میشه؟ استيقاظ پیدا میکنه، بیدار میشه. پس هر امری یه صبر میخواد تا کوچیک شه، او یک صلات میخواد تا بیدار شه انسان. یعنی هر امری برای این است که انسان رو بزرگ بکند و متوجه به خدا بکند. و دنبالش که دیگه و تنبه ان الانسان متکن علی رکن لا ینهدم و سبب لا ینفسم، تا انسان رو به اینجا برسونه. که حالا اون آیه رو رجوع بکنید اونجا. این دوتا یک کد عظیمه که شاید آیه صبر در قرآن بیش از 103 بار وارد شده. صبر در قرآن که 103 بار وارد شدن صبر و اشتقاقات نزدیک به او کم نیست که یک لفظی و یک مفهوم و معنایی 103 بار در قرآن، اونم یه معناست، یه حقیقت، یه لغت نیست، یک مفهوم و معناست، بیش از 103 بار وارد شده در قرآن. که البته بعضی از اینها مربوط به مراتب مختلفی از وجود انسانه، همش هم مربوط به یک مرتبه نیست. بعد اینجا می‌فرماید که در این آیات شریف صبر رو اگر از لحاظ لغتی هم بخواد معنا بکنید، به لغت که رجوع بکنید، میگن الصبر الدواء المر. گاهی در حقیقت اون دوای تلخو میگن چی؟ صبر. اسمش گذاشتن صبر، دواء تلخ. یا گفتن که الصبر ضد الجزع، در مقابل بیتابیه. یا گفتن الصبر الحبس، حبس نفس است. یعنی انسان نفسش رو چکار بکنه؟ در اینجا نگه دارد، نگه داشتن و حبس کردن نفس. لذا مثلا رجلون سبون، کسی که زندانیه رو میگن رجلون، یعنی کسی است که در حقیقت زندانی شده، محبوس شده. از صبرو یه معنای دیگه اش اعال شی، اون بالاترین و مرتفعترین مرتبه شی رو میگن از صبر. اینا همه به این معانی، خیلی معانی جالبی است که اومده. مرحوم آقای مصطفی در کتاب التحقیق میفرماد الماده، ماده صبر چیه که همه اینها مشترکن در اوش، چون ایشون بناش برای این است که همه رو به اشتراک معنوی برمیگردونه. میگه ماده این است که حفظ النفس عن الاضطراب والجزع، حفظ النفس عن الاضطراب والجزع میشه صبر، به صورتی که با سکون و تمعنینه حفظ بکند. حفظ النفس عن الاضطراب والجزع به سکون و تمعنینه، یعنی آرامش خودش رو حفظ بکنه. با این حالت که نفس رو حفظ بکند، حبس بکند، دقت میکنید ضد جزع باشد، اون اعالی شی بودنش هم اون وقت معلوم میشه. با این نگاه هر چیزی کوچک میشود. یک در حقیقت وارد و نازل بر یک انسان توی حالی که صبور نیست، خیلی همون بر همون انسان خیلی عظیم جلوه میکند، در یه حالت دیگری چی میشه؟ خیلی حقیر جلوه میکند. زینب سلام الله علیها وقتی که اون واقعه کربلا با همه اون عظمت وارد میشه براش، آنچنان صبوره که تمام اون واقعه با همه عظمتش یک ذره بیتابی در او ایجاد نمیکنه، به طوری که وقتی میرسه جلوی مجلس یزید با تمام استواری و محکمی صحبت میکند. این البته دیگه اینا مراتب عالی، اون اعالی شیء دیگه در اینجا عالی ترین کمال توحیدی است که ایجاد میشه. ولذا میفرما رأیت الا جمیل است، تعارف هم نمی کنه ها. یعنی اینجوری است که بخواد با ما یا با دشمنا تعارفی بگه که دل اونا رو فقط خورد کنه، نه، یعنی واقعا نگاهش به اینجا رسیده، این رشد در درونش محقق شده. لذا میفرماید که این تمام موارد دیگه برگشت به این میکنن. البته صبر مراتب دارد، البته صبر مصادیق دارد، صبر رو گاهی به روزه تعبیر کردن درستم است، چون صبرم از روزه هم از چی هستش؟ از مصادیق صبر است. حالا بحث روایی هم اگر رسیدیم، همونجوری که در گذشته اومده، میتونیم یه چند تا نکته روایی هم ایشالا بعدش بگیم. در اینجا میفرماید که پنج آیه است که پشت سر هم آمده. این پنج آیه معلوم میشه با هم نازل شدن، چون سیاقشون واحد است. با اینکه به نظر اولی نیاز که با هم دیگه متفاوت باشن، اما ایشون میفرماید سیاق واحد است و ارتباط بین این سیاق پنج آیه را هم آشکار میکند. دقت بکنید، خمس آیات متحدت السیاق، متسقت الجمل، ملتئمت المعانی، یسوق اولها الى آخرها و یرج آخرها الى اولها، رجوع میکند آخرش به اولش و اولش به آخرش، و هذا یکشف عن کونها نازلتا دفعتا غیر متفرقه، معلومش با هم نازل شدن. و سیاقها ینادی به انها، نشون میده سیاق این آیات که اینها نزدیک وقتی نازل شدن که مخواسته امر به جهاد و جنگ بر مسلمان ها نازل بشه، نزلت قبیل الامر بالقتال، نزدیک امر به قتال نازل شدن. و تشریع حکم الجهاد ففیه ذکر من بلاء که اون سیقبل علی المؤمنین، زود باشد که اون بلا اقبال بکند، رو بیارد بر چی؟ بر مؤمنین. و مصیبت ستصیبهم که یک واقعه و سختی که نزدیک است به اونها اصابه بکند. لذا اینجا داره مقدمه چینی میکند، قبل از اون که اون واقعه رو بیان بکند و به مسلمان ها برسد، قبلش داره زمینه چینی میکند. از این زمینه چینی قبل دو نکته استفاده میشه. یکی این که صبر پس از واقعه یک اثر دارد، صبر قبل از واقعه، قبل از اون حادثه یک اثر دارد. اگر صبر قبل از حادثه برای انسان زمینه چینی بشه، ایجاد چی میکنه برای انسان؟ از ابتدا اون واقعه حقیر میشه. یعنی اینو میگن اسمشو چی؟ اسمشو میگن دفعی. یعنی اون واقعه نمیاد اینو به خودش مشغول کنه و بعد با صبر او رو از خودش طرد بکنه، نه، اصلا وقتی که آمادگیشو داره و صبوری قبلش رو در حقیقت ایجاد کرده، وقتی اون واقعه میاد، این میبینه مثل پر کاه میمونه که آمد و رفت و به وجود او آسیبی نزد. این صبر دفعی که قبل از واقعه انسان خودش رو آماده بکند، که قرآن ببینید این آیه اومده قبل از این که مصیبت و سختی و اون امر به جهاد بر مسلمان ها متوجه بشه و حوادث مربوط به جهاد رو بخوان بچشن، قبلش اومده گفته استعینو، خودتون رو آماده بکنید، که بعد از اون که اون میاد او چی باشه دیگه؟ بزرگ جلوه نکنه. یکی هم بعد از این که واقع شد، انسان اگر محقق شد، حالا میتونه رفعی، یعنی او رو رفع بکنه با صبر، یعنی استعینو به صبر و صلات، هم دفعا مؤثر است هم رفعا مؤثر است. ولی کدام اولاست؟ موحد به کدام یک از اینها در اون مرتبه عالیش محقق است؟ به صبری که دفعی باشد، یعنی وجودش رو از ابتدا عادت داده باشه. البته اینجوری نیستش اگر کسی در مرتبه رفع موفق شد، کار کمی کرده باشه بگیم و این کوچک است، نه، خیلی از ما مشکل که پیش میاد تو مرتبه رفع هم موفق بر اون نیستیم. دقت کردید؟ چه برسه تو مرتبه دفع که از اول برامون سنگین نباشد. لذا میفرماید که این ولا کل بلاء و مصیبه، میگه مصیبتی که ستصیب، ولا کل بلاء و مصیبه، نه اینکه هر بلا و مصیبتی منظور باشد، که بل البلاء العمومی الذی لیس بعادی الوقوع که مستمر الحدوثه، اون بلاهای عادی که دائما میاد اینا نبوده که دائما برای اینا پیش می اومده. فان نوع الانسان كسائر الانواع الموجوده في هذه النشاه الطبيعيه لا يخلو في افراده من حوادث جزئيه كيختل بها نظام الفرد في حياته الشخصيه، مصیبت هایی پیش میاد که سختی های پیش میاد که هر کی مبتلا میشه بهش، که هر کسی یه جوری یه نوعی هر زمانی به یه گونه‌ای برای افراد پیش میاد. هیچ کسی نیستش که بی مصیبت باشد، هیچ کسی نیست. بالاخره اقلش این است که مرگ نزدیکان و آشنایان برای هر کسی، مریضی آشنایان و نزدیکان برای هر کسی پیش میاد، سختی امر نزدیکان و آشنایان برای هر کسی پیش میاد. حالا اگر دیدش عظیم‌تر باشد، اون چی که برای مسلمان ها پیش میاد برای او سخت باشد، اون چی که در تاریخ پیش آمده برای او سخت و سنگین باشد، اون چی که در آینده میخواد پیش بیاد برای او چی باشه، احساس این رو بکند، اون چی که نسبت به انسانها داره محقق میشه برای او سخت و سنگین باشد، همه اینها از سعه وجوده شخص حکایت میکند. اما اقلش این است که تو زندگی فردی شخصی خودش هم سختی ها و راحتی ها قطعا محسوسه. بر هیچ کسی نیست که بدون سختی باشد، که لولا ثلاثتون فی ابن آدم ما تعتع رأسه شی، اگر نبود سه چیز سرش انسان فرود نمی آمد. ولی با این حال که اون ستا رو می فرماید الفقر و المرض و الموت، فقر و مریضی و موت، اما با وجود این انهو معذالک لوسا، با این که این ستا هستن بازم سرش به این راحتی فرود نمی آد. این در حقیقت بازم در حقیقت در حالت اون پرش ها و به قول ما اون اسمشو میذارن چی میگن اینایی که بله اینایی که خیلی ریسک میکنن چی اسمشو میگن؟ بلند پروازی داریم، در اینکه سرمون فرود نمیاد، بلند پروازی ها، بلند پروازی مذموم داریم، یعنی آرزوهای دور و دراز. بعد میفرماید که بله لا یخلو من حوادث جزئیه که من موت و مرض و خوف و جوع و غم و حرمان. این سنت الهی است که سنت الله التي جرت في عباده و خلقه، فدار و دار و تزدار و تزام و نشأت و نشأت و تبدل و تحول ولن تجد لسنت الله تحویلا. همه اون کسایی که داراترین بودند و زندگیشون مرفه ترین بود امروز نیستن. اگر برگردیم 100 سال قبل، هیچ کدام از اون 100 سال قبلی یا 200 سال قبلی یا دیگه امروز نیستن، تمام شدن. یعنی مرگ همه اونها رو در خودش فرو برد، لذا این حرمان برای همه اونها هم 200 سال بعد هم هیچ کدوم از کسایی که امروز هستن نیستن. اینها هم هرمان همه اینها و مرگ همه اینها رو همم میدونیم، همم برامون قطعیه و این سنت الهیه. و این با این حال این چشیدن که میدونیم اینا هستش، انسان خلاصه میخواد باور نکنه. ازا این لن تجد لسنت الله تحویلا و لن تجد لسنت الله و البلاء الفردی و امکان شاقا علی الشخص المبتلا بذلک مکروها لکن لیس محولا مهیبا تلک المهابه التي تتراءى بها البلاء و المحن العامه. وقتی بلا عام‌تر میشه، عمومی‌تر میشه، سنگین‌تر میشه. چرا؟ چون وقتی بلا فردی، دیگران او رو کمک میکنن، تعزیت میدن، او رو در حقیقت به اصطلاح دستش رو میگیرن، او درد دلش رو برای دیگران میکنن. اما وقتی یک بلا عمومی شد، همه شامل حالشون شد، چی میشه؟ عقول اجتماعی همه مختل میشه. اگر یه بلایی فردی شد، عقل فرد اختلال ایجاد درش میشه، عقول اطراف او رو چیکار میکنن؟ او رو به سمت مسیر درست کنترل میکنن، درسته؟ کمکش میکنن. اما اگر یک مصیبت اجتماعی شد، عقول افراد همه مختل میشه، تصمیم گیری ها نابجا میشه گاهی و باعث میشه یه مملکت یک دفعه در یک جنگ فرو میره با یه تصمیمات و عصبیت ها چی میشه؟ عصبیت ها پشت سر هم میاد و میکشونشون به اون جایی که خلاف عقل تصمیم بگیرن. لکن لیس مهولا مهیبا تلک المهابه التي تترا بها البلاء و المحن العامه. البته یه چیزی هم هست، بلا وقتی عمومی شد، بعضی بلاهای عمومی تحملش چی میشه؟ ساده تر میشه. ضرب المثلی هست که اذا عم البلا چی؟ المصیبت اذا عمت نمیدونم تابت، یعنی تابه با تا، یعنی راحت تر میشه تحملش، با تا دست دار، تابت یعنی راحت تر میشه، چون همه احساس میکنن فقط بر او وارد نشده. اما اگر مثلا حساب کنید یک نفر بمیره توی مثلا قومی، اما یه دفعه زلزله میاد، میبینید که دیگه تو اون حالت چی شده؟ خیلی او یه بحث دیگریه، با این که عقول مختل بشه منافاتی ندارد، دقت میکنید؟ اما این که تحملش هم راحت تر میشه یه بحث دیگریه. فان الفرد یستمد فی قوه تعقله و عزمه و ثبات نفسه من قوا سایر الافراد، این کمک میگیره. و اما البلایا العامه شامله فانها تسلب الشعور العمومی و جمله الرای و الحزم و التدبیر من الهیئه المجتمعه و یختل به نظام حیات. از اونها پس تضاعف پیدا میکند خوف و تراکم پیدا میکند وحشت. مثل وقتی که بمبارون میکنن یک کشوری رو، جنگ واقع میشه توی کشوری، جنگی که فراگیر باشه، یک دفعه همه در حقیقت حالت اضطراب و وحشت پیدا میکنن و یستر و اندهل عقل و شعور در اونجا و تبطل العزیمت و ثبات، در اونجا باطل میشه عزیمت. فالبلاء العام و مهنت الشامله اشق و امر، در اونجایی که مثل این جنگ ها و اینهاست که دیگه حیثیت اجتماع مختل میشه. بلا این میگه تازه با اینکه بلای فردی اینجوری بود، بلای اجتماعی هم اینجوری، میفرماد این بلایی که داره در اینجا میگه، ولا کل بلا انعام کل و با والقهد بل بلا اون عامون قربت ها قربت ها منها انفسه ها. این بلای عام چیه؟ آدم با دست خودشو به دامه بلا بندازه، این خیلی سخت‌تره، چه فرد چه اجتماع. میگه مسلمان ها با دست خودشون این بلا رو بر سر خودشون آوردن. این بلا چی بودش؟ میگه ایمان آوردن، در مقابل کفار ایستادن، کفار هم هر چه کردن دیدن با زبان خوش اینا بر نمی کردن، دنیای اونها رو مورد هجوم قرار دادن، درسته؟ اونها هم دیدن خلاصه حالا که اینجوریه، با حرف، با شایعه، با استدلال، با وسوسه، با نمیدونم شبهه نمیشه، اینها رو جلوشون رو گرفت، چیکار کردن؟ در مقابلشون ایستادن دیگه، با دست خودشون مسلمان ها اینها رو به در حقیقت به جنگ دعوت کردن با این کار، درسته؟ چون اینجوری بوده. این بلا تحملش اصلش سخت‌تر میشه اگر انسان پشتوانه نداشته باشه، چون یک کسی هی شروع کنه یک کسی دیگری رو تحریک کردن، تا جایی که او بیفته به جون این، همه ملامتش نمی‌کنن که اینو خودت به سر خودت آوردی. میفرماید که ولا کل بلا انعام کل و با والقهد، که بدون اختیار انسان وارد میشه، بل بلا انعام، یه بلای عامی که قربت هم منها انفس، خودشون به سر خودشون آوردن، خودشون نزدیک کردن این بلا رو به خودشون. منتها این بلا که نزدیک کردن به خودشون بد بوده یا خوب بوده؟ خوب بوده دیگه، این بلا که بد نبوده، اینجا امتحان بالا رفتن دیگه. فانهم اخذوا دین التوحید، اینها موحد قبول کردن دین توحید و به عجاب و دعوت الحق و تخالفهم فیه از دنیا، مخالفت کردن ایشان رو در این دینشون از دنیا، همه اهل دنیا چیکار کردن؟ با اینها مخالفت کردن. و خاص قومهم، قومشون به خصوص، و مال ها اولائه همون الا اطفاء نور الله، اینها همی نداشتن الا چی؟ اون اهل دنیا، الا اطفاء نور الله و استیصال کلمت العهد و ابطال دعوت الحق و لا وسیلت تحسمو، هیچ وسیلهی هم که بتونن اینها رو در حقیقت بشکنن، مسلمان ها رو بشکنن نداشتن. ولا وسیلت تحسم و مادت النزا و تقطع الخلاف غیر القتال، برای کفار راهی باقی نموند غیر از چی؟ غیر از قتال و درگیری دیگه، راه باقی نموند. همه راه ها رو بستن. چرا راه ها رو بستن؟ چون اونا میخواستن اول معمولا راه اولش احتجاجه، آدم استدلال میکنه که حرف شما غلطه، درسته، و باعث میشه که از دور اون پیغمبر پراکنه. اما وقتی استدلال با طرف مقابل باشه، من چیکار بکنم؟ بیانه دست او باشه، منی که کافرم چی؟ قدرت استدلال ندارم، خل اصلاح شدم از استدلال، استدلال دست دارم. خب معلومه که با شبهه و شایعه و وسوسه جلو میام، درسته؟ اگر جوری بشه که وسوسه و شایعه و شبهه من هم جواب داده بشه و برملا باشد، خب اونجا چی کار بکنم؟ هیچ راهی ندارم، مجبورم دیگه، راهی ندارم. خودمو نمیگم، اما میگیم یعنی اون کفار مجبورن که مقابله کنن. الان ببینید جریان امروز هم همین جوریه، یعنی واقعا به جایی میرسد که اونا احساس کنن شبهه، شایعه، استدلال، نمیدونم حجه، هیچی ندارن. وقتی هیچی ندارن مجبورن که از راه جنگ جلو بیان. آیا استعینوا بالصبر و الصلاة رو ما آماده شدیم یا نه؟ میفرماید که ولا وسیله تحسم و مادة النزاع و تقطع الخلاف غیر فسائر الوسائل که اقامت الحجه و بس الفتنه، فتنه رو پراکنده بکنن، و القاء الوسوسه و ریبه و غیرها صارت بعدو عقیمتا غیر منتجه، این دیگه نتیجه نداده تا کنون، درسته؟ وقتی اینجوری بوده، فالحجه مع النبی و الوسوسه و الفتنه و الدسیسه ما کانت تؤثر اثرا تطمئن الیه اعدا، حجت مع النبی و وسوسه و فتنه و دسیسه ما کانت تؤثر و اثرا تطمئن الیه اعدا دین فلم یکن عندهم وسیلتون، شما اینقدر حق بدید دیگه به اونها، اینقدر حق بدید بهشون که هر چی پیغمبر میگفت اونها میدن شایعاتشون و حرفاشون و احتجاجشون همش باطل میشه. اون طرف هم قدرت داره، کثرت هم با اونه، احساس میکنه که داره همه چی رو از دست میده، چیکار بکنه؟ خب معلومه دیگه، باید از زورش استفاده بکنه دیگه. میگه آقا مصاحبه کرده گفته آمریکا کت خداست، ما باید خاضع باشیم. خب اگر اون میخواد از خود استفاده بکنه از زورش، ما هم باید تن بدیم؟ یا ما متکی به خداییم؟ اگر اون کت خداست، اون کت خدای یک دهه، کت خدای ده هم به ارادت و رب موسی به تنهایی رفت و دل فرعون. آقا رئیس جمهور مملکت بشه بگه او کت خداست، باید بالاخره با کت خدا تا کرد. این از یک انسانی که قائل به خدا باشه که تو قرآنش میگه که اذهب الى فرعون انه تقا، یه تنهایی تو برو در دل فرعون، این سازگاره که آدم بیاد اینجوری تو ملأ عام صحبت بکنه، مصاحبه بکنه، بگه خب معلومه که این یه کافر هم همین رو میگه. مگه کافر غیر از این میگه؟ اگر من ادعای ایمان دارم، یه کافرم ادعای کفر داره و ضد ایمانه، هر دو در مقابل یه قدرت دنیایی یه جور خضوع بکنیم، پس خدا کجای معامله است؟ کجای معادله است؟ خدا تو کجای معادله میگنجه که ما اعتقاد به خدا مال نماز خوندنه و تو صحنه عمل انسان با خدا کاری نداره؟ خب نمیشه که، راه ندارد که. میفرماید که بله، لذا به اینا حق بدید که اینها دست به جنگ ببرن. داره اینجا ولیس فلم یکن اندهم وسیلتون الا القتال والاستعانه به الا سد سبیل الله. ماها هم تو کارهای خودمون همین جوری هستیم، ما ملامت میکنیم توی کار بزرگ دیگران رو، ولی خودمون هم تو امور کوچیکمون چی هستش؟ همین جوری عمل میکنیم. یعنی عمل ما نسبت به اسباب و وسایلی که میبینیم، اگر وسیله سخت باشه تمکین میکنیم، دیگه در مقابلش نمیستیم، نمیکنیم این کار رو، کوتاه میاییم، میگیم اینجا نمیشه. قبول نداری؟ اینجوری نیستی؟ اگر الان این از همینجا نهادی نمیشه، وقتی هم که بشم یه جایی که حالا کلماتم در مرعا و منظر همه است، توی امر مهم اونجوری رو به حرف میزنم. یعنی از کوچکی یاد نگرفتم، تربیت نشدم که نظام توحیدی تو وجودم، خودمونم اینو داریم. لذا عبرتم برای خودمون باشه که بفهمیم تو مرتبه ما چقدر در حقیقت توحیدی گفتارمون، رفتارمون، بعد به دیگرانم اعتراض میکنیم، او رو سرگذشت و سرنوشت خودمون ببینیم. یعنی ببینیم که در آینده من هم اگر اونجا باشم با این تربیت همون حرفو خواهم زد، بلکه بدترش رو خواهم زد. دقت میکنید؟ حواسمون باش، از حالا باید اصلاح صورت بگیره. لذا میفرماید که ولم یکن عندهم وسیلتون الا القتال والاستعانه به الا سد سبیل الحق و اطفاء نور الدین اللام المشرق هذا من جانب الكفر. این از اون طرف، و از اون طرف اونا حق داشتن که در مقابل پیغمبر حق داشتن، به این معنی که رو محاسبات خودشون. والامر من جانب الدین اوزه، یه مؤمن هم حق داره دست به جنگ ببره. چرا؟ فلم یکن الا نشر کلمت توحید و بس دین الحق و حکم العدل و قطع دابر الباطل وسیلتون الا القتال. اینا راه رو باقی نذاشتن. تا جایی که میشد با گفتگو حرف زد، با گفتگو آدم حرف میزنه، تا جایی که میشه با مردم نشان داد به مردم نشان میدن. اما وقتی که همه راه ها رو بسته بودن، مسلمان ها رو در محصور قرار داده بودن، مسلمان ها رو هر جا میخواستن قدم بگذارن پاشون رو قطع میکردن، جلوشون رو میگرفتن، خب راه نموند برای مسلمان ها الا قتال دیگه. فان التجارب الممتد من لدن کان الانسان نازلا فی هذه الدار یؤتی ان الحق انما یؤثر. یه قاعده است، این یه قاعده است. فان التجارب الممتد من لدن کان الانسان نازلا فی هذه الدار یؤتی ان الحق انما یؤثر اذا امیت الباطل. حق کی میتونه مؤثر باشه؟ وقتی که باطل ذهب، امیت یعنی در حقیقت چی؟ اذهب، رفته باشد. ماتا یعنی در حقیقت ذهب، رفتن. این در حقیقت وقتی که بعد و ذهب اون باطل، که اونجا بفرماید که چی؟ دیو چو بیرون رود فرشته درآید. منتها اینجور نیست که صبر کنیم تا دیو بره فرشته درآید. باید که تعبیر قرآنی چقدر زیباست. تعبیر قرآنی دقت بکنید خیلی عالیه. جا الحق و زهق الباطل. درسته؟ یعنی اول چی آمد؟ اول چی آمد؟ جا الحق. یعنی حق صبر کنه تا باطل بره بعد بیاد؟ اینجوری نیست. جا الحق و زهق الباطل. وقتی که حق وارد میدان میشه، باطل از میدان به در میشه. اگر اهل حق در ورود به میدان، تو میدانهای مختلف، چه گفتگو، چه معارضه، اگر ورود پیدا نکنن، باطل کجا جا کن میشه؟ وقتی موسی میره تو دل فرعون، جا الحق زهق الباطل. درسته؟ اگر موسی میشه تا فرعون ساقط بشه بعد بره، که اون تعبیر چقدر زیباست. اگر میفرماید دیو چو بیرون رود فرشته در آید، که تعبیر بعضی روایات هم هست و مضمون این آیه هم خواسته به شعر بکنه، منظور این نیستش که این باید صبر بکنه فرشته تا دیو بیرون بره. میگه اولین مرتبه ظهور اون فرشته و حقانیت و ورود اوس برسه تا در حقیقت دیو چی بشه، تا باطل کنده بشه و دور بشه، بعد به تمام مستقر میشه. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، که حقیقت باطل رفتنیه اما حقیقت حق مطابق عالم وجوده و ماندنیه. لذا اگر با این نگاه جا الحق تو هر عرصه اجتماعی، تو هر عرصه فردی، تو هر عرصه خلقی، یه خلق بد رو میخوام ریشه‌کن کنم، چیکار بکنم؟ صبر کنم اول یه مدتی او رو ابین ببرم بعد خلق حسن رو ایجاد بکنم، یا ان الحسنات یذهبن السیئات؟ ها، مگه نمیگیم ان الحسنات یذهبن حسنات، انت سیئات رو چیکار میکنن؟ دور میکنن. ببینید این یه بحث فقط نظری و مفهومی نیست، یه بحث کاملا چیه؟ تربیتی، اعتقادی، رفتاری، فردی، اجتماعی، همه در حقیقت اینا قاعده است. این نشون میده که باید در حقیقت حسنه وارد میدان بشود تا سیئه برود. راه اصلا رفتن سیئه. لذا اگر در نظام اخلاقی و عرفانی بیان میشه که تخلیه مقدمه بر تجلیه است و تحلیه و تخلیه مقدمه بر تجلیه و تجلیه مقدمه بر تحلیه است، که پر شدن بعد از تخلیه است، اونم به همین معناست. اونم به همین معناست که اول اراده رفتن تخلیه باید، اراده رفتن باطل و بد باید صورت بگیره یا نه. اینکه اراده رفتن بد تو وجود انسان شکل میگیره، این جا الحقه، این خودش یه چیه؟ یه حقه که وارد میدان شده. البته این حق که وارد میدان شد تو مرتبه اول نزاعه، تو مرتبه بعد تثبیت حقه. اون جا الحق و زهق الباطل مرتبه استقرارش که محقق میشه که جا الحق. منتها این جا الحق تو مرتبه مبارزه هم شامل میشه یا نمیشه؟ البته جا الحق، حق باید بیاد تا باطل بره، که ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات رو میبرن. اما مقام تمکینش وقتی است که بعد از نزاع، که حالا چی میشه؟ حالا البته این نزاع هم تمامی ندارد. چرا تمامی ندارد؟ چون مراتب ایمان نامتناهیه، هر مرتبه از ایمان داره با یه مرتبه از شرک معارضه میکند دیگه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. لذا جا الحق و زهق الباطل دائما هست. هر مرتبه از باطل البته نسبت به مرتبه ایمان معنا پیدا میکند. لذا ایشون این قاعده است که ان التجارب الممتد من لدن، حالا اینجا تعبیرات مختلفی تو مثنوی هم اومده، گر نموش دوز در انبان توست، حاصل طاعات 40 ساله کجاست؟ اگر اشتباه نخونده باشم، که اگر انسان تخلیه نکرده باشه، اون رذیله رو از وجودش بیرون نکرده باشه، گاهی طاعات زیادی انجام میده، اما او داره چیکار میکنه؟ یه نقبی زده، هی انسان میفرسته تو این انبارش، از اون ور بد در رو که باز میکنه میبینه هیچی توش نیست. گر نموش دوز در انبان توست، حاصل طاعات 40 ساله کجاست؟ تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. که حالا دیگه اینا شعرها، حالا شعر اگه بخوایم شعر بخونیم، شعر خیلی نوشته بودن برای صبر، که خیلی شعرهای زیبایی از مثنوی. 100 هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر، همچو صبر آدم ندید. کیمیا یه چیزی است که چیکار میکنه؟ تحول ایجاد میکنه، مصر رو میکنه طلا، درسته؟ کیمیاگری دیگه، کیمیا تحول ایجاد میکنه. میگه 100 هزاران کیمیا حق آفرید. همه دستورات دین چی هستن؟ کیمیا هستن. یعنی انسان رو از اون موطن رذیله به فضیلت میکشونن. اما هیچ کیمیایی، کیمیاگری مثل کیمیاگری که صبر با انسان میکنه نیست. حالا خیلی زیبا، حالا اشعار دیگه داره، صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان است تسبیح درست. یعنی همه تسبیحات جانشون و روحشون اون صبره. حالا علت داره اینها هم خیلی، که از صبر مفتاح الفرج. هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. هیچ تسبیحی مثل پلکانی که صبر ایجاد میکنه برای صعود انسان، اون درج، درجاتی که بالا میبره، هیچ مثل صبر نیست. حالا اینا شعرهای زیبایی داره که حالا ان شاء الله اگر شد بعدن. میگه تعبیر مثنوی خیلی زیباست، میگه گندم رو میندازن زیر خاک تا بپوسه، بعد ازش چی در میاد؟ صدها گندم، درسته؟ بعد اون رو میندازن تو آسیاب تا له بشه، تبدیل میشه به نان بعدش، درسته؟ که پخته میشه تو آتیش هم قرارش میدن میشه نان، که این باز عالی تر از قبل شده. نان رو میندازن زیر دندون تا جویده بشه، تبدیل میشه به نور. خیلی تعبیر زیباییه. میگه اون ببین از کجا چقدر لهش کردن، چقدر این رو کوبیدن، چقدر اون رو در بلایا و سختی ها قرار دادن، چون صبر کرد تبدیل به نور شد. از اون جایی که یه دانه بود تا شد چی؟ نور. حرکت جوهری هم با این موافقه دیگه. بعد میفرماید که حالا طولش ندیم، و بالجمله ففل آیات تلویح الی ولن یمات الا بضرب من اعمال القدرت والقوه. البته باطل الا بضرب من اعمال القدرت والقوه، این دور نمیشه، لن یمات دور نمیشه، نمیرود. و بالجمله ففل آیات تلویح الی اقبال هذه المهنه به ذکر القتل فی سبیل الله، آماده میکنه انسان رو برای حکم قتل، در اینجا قتال. و توصیف و به وصف لا یبقا فیه معهود جهت مکروه و لا صفت سو. بعد که آیات قتال رو میاره، اونم با اینکه حیات در قتله، آماده میکنه انسان رو. و لا صفت سو و هو انه لیس به موتن بل حیات و ای حیاته. همینجور که گندم از مرتبه نباتی رسید تا کجا؟ تا مرتبه انسانی و ملکی، درسته؟ که نور بعد نور، حیات بعد حیات پیدا کرد. میگه انسان با قتال و جنگ چی پیدا میکنه؟ رشد پیدا میکند. که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، این داره رشد پیدا میکنه. فال آیات تستنهض المؤمنین على القتال و تخبرهم ان امامهم بلاء و مهنه لن تنالوا مدارج المعالی و صلات ربهم و رحمته و الاهتداء بهدایته الا بالصبر علیها، مگر با صبر فقط میرسد. و تحمل مشاقها، و با تحمل مشقتهای اون در حقیقت چی؟ اون مهنتها. و یعلمهم ما یستعینون بهی علیها، داره خدا تعلیم میده. ما چون خیلی برامون مفهومیه نمیفهمیم که صبر و صلات، حالا ایشالله اگر شد تو خود آیه که وارد بشیم، که امروز وقت گذشت میخواستیم امروز بخونیم، خود آیه که وارد بشیم رابطه بین صبر و صلات، که این دوتا استعینو به صبر و صلات، قدریش رو تو اون آیه بیان کرد، قدریش رو اینجا بیان میکند. و یعلمهم ما یستعینون بهی علیها و هو الصبر و الصلات، اما الصبر فهو وحده الوقایه من الجزع و اختلال امر تدبیر، باعث میشه که انسان نظم وجودیش، اون استقامت فکریش مختل نشه. این نماز صبر این کارو میکند. اما الصلات فهی توجه الی الرب و انقطاع الی من بیده الامر، اما نماز این عدم اختلال و صبر داره. نماز چی داره؟ اتصال رو دنبال میکند و اتصال رو به ارمغان میاره. پس اگر استعینو به صبر و صلات شد، صبر عدم جزع رو و شکیبایی رو به دنبال داره و عدم اختلال امر رو به دنبال داره، و نماز ارتباط و اتصال رو، یعنی یکی حفظش میکنه حالت وجودیش رو، صبر حفظ میکند حالت وجودیش رو، نماز حرکتش میده. دقت کردید؟ یکی حالت قبلیش رو حفظ میکند تا از دست نده اون مقدار توانی رو که داشته، نماز حالت جدید و توان جدید به او القا میکند، چون ارتباط انقطاع نیست. و ان القوته لله جمیعا، چون ارتباط با حق میشه و ان القوتم لله، با اون قبلی شکیبایی و تدبیر رو حفظ میکند. وقتی تدبیرش حفظ شد، با تدبیرش رجوع به رب که شد، اون مصیبت برداشته میشه. چرا؟ چون مرتبط شده با قوت نامتناهی، چون مرتبط شده با قوت. این ان القوت لله جمیعا یعنی چی؟ یعنی با ارتباط با حق قوت نامتناهی پیدا کرد. این که با صلاته، وقتی قوت نامتناهی پیدا کرد، هر مهنتی کوچیک میشه. همون جوری که امر به اون نبی شد که برو این کوه رو، مثلا تعبیرش حالا اگر اشتباه نکنم، برو این کوه رو بخور، مثل که یه همچین تعبیری. ای آخه دیدو با این دهان و این کوه چه نسبتی پیام پی؟ هر چی نزدیکتر شد به کوه، دید این کوچکتر میشه، حقیرتر میشه، تا رسید که یک لقمه شد براش. دید نه، اگر کسی امر را بداند از کجا آمده و رابطه را بداند، هر چی ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، این کوچک میشود. هر امری در مقابل ارتباط با خدا کوچک میشه. این باور اگر تو وجودمون ایجاد شه، تشکیکیه، یعنی میشه امتحانش کرد، یعنی انسان تو هر رتبه ای چیکار بکنه؟ تو اون مرتبه خودش. لذا صبر به اندازه یه تعبیری تو روایات اونجا وارد شده بود، تو همون صفحه 153 یه روایت زیبایی اونجا بود که براتون خوندم اگر یادتون باشه، فرماید که همونجا که آیه قبل اومده بود فرموده بود که بلا به اندازه صبر داده میشه و صبر به اندازه بلا بر انسان وارد. ان الله ينزل المعونه با عین، ان الله ينزل المعونه على قدر المعونه با واو همزه، خدای تعالی معونه و کمک و اعانش رو به اندازه نیاز بر انسان میرساند. یعنی اگر نیاز انسان یک حادثه عظیم باشد، این میشه معونه، این میشه نیاز، درسته؟ معونه و کمک حق به چه قدره؟ به اندازه اونه. لذا هیچگاه امکان ندارد حادثه‌ای بر انسان واقع بشه طبق این روایت که از مرتبه وجودی انسان بالاتر باشه. اینم از رحمت حق است. این یه درس تربیتی است که اگر انسان احساس عجز میکند نسبت به واقعی، نسبت به نازله‌ای، این روایت میفرماید این نشناخته توان خودش رو، به کار نگرفته توانایی خودش رو، و الا خدای تعالی ينزل در حقیقت المعونه، اعانه را علا قدر المعونه. لذا هیچگاه، لذا ينزل الصبر علا قدر البلا، خدا نازل میکند صبر را به اندازه چی؟ به اندازه اون حادثه‌ای که میخواد محقق بشه برای انسان. این خودش یه درس تربیتیه و اگر آدم کم آورد معلوم میشه که چیکار کرده؟ یه جای کار خودش لنگ بوده که به کار نگرفته این و الا از اون رحمت حق به دور است که خدای تعالی حادثه رو ایجاد بکند از توان انسان بالاتر باشد. یا در روایت دیگری بفرماید که صبر به منزله رأس است نسبت به جسد، که اگر این اضاقت رأس چی؟ نتنه باقی الجسد، بقیه جسد چی میشه؟ متعفن میشه. که اگر صبر نباشه ایمان انسان زائل میشه، که تعبیرات مختلفی اومده که حالا اون اگر شد جلسه بعد انشاءالله بحث رو تو اون بحث قبلی رو هم که آیه 45 بود 46 اونم ببینید حتما با اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.